عصبی و محیطی قرار می گیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا می کنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم می تونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از توجه و همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه کارشناس گرامی جناب آقای دکتر بهزاد قنداری، بازرس یا مفتش انجمن صنفی مراکز معالجوی اعتیاد خراسان رضوی، در ادامه بحث‌های جلسه قبل به یک سلسله علل و عوامل زمین ساز اعتیاد و معتاد شدن با مواد مخدره و نشه‌ای اشاره داشتند. به نقش تربیتی و آموزشی خانواده ها و فامیل ها روی رشد و سلامت فرزندان اشاره شد. پدرها و مادرها جلوی فرزندان از رفتارهای منفی پرهیز بکنه، حتی یک سیگریت کشیدن یا چلم کشیدن و برای ما مردم یک نسوار کردن میتونه زمینی برای کشیده شدن اولاد و جوان به سوی اینمی چیزها و بعد خدای نخواسته به سمت مواد مخدره و نشه‌ای شود. بر تعلیم و یاد دادن هنر و جرأت نگفتن به خواسته ها و پیشنهادات نامناسب و غیر معقول تاکید شد که نجات دهنده است واقعا. ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. دکتر سبقنداری، در بحث‌های گذشته راجع به بعضی از باورها و برداشت‌های غلط در رابطه با مواد مخدره و نشه‌ای صحبت شد. یکی از این باورها در میان بعضی آدم‌ها این است که ماده مخدری مثل تریاک اگر کشیده شوه و دودش استعمال شوه، یعنی تدخین شوه، اعتیادآور و معتاد کننده است، اما اگر خورده شوه اعتیاد به وجود نمیاره. می‌خوایم در این زمینه معلومات بدین.
بله، ببینید، مصرف مخدر به هر شکلی باشه زیان آوره و این تصور کاملا اشتباهه که اگر به صورت تدخین باشه یا بل که همون خوردن و خوراکی مصرف مخدر است، کدوم ضررش بیشتره کمتره اینها، یا اعتیاد ایجاد نمیکنه، اصلا این صحیح نیست. مخدر به هر شکلی مصرف بشه اون مخدر هستش و وابستگی رو ایجاد میکنه، اعتیاد رو ایجاد میکنه و آسیب و ضرر خودش رو برای فرد داره.
پس مواد مخدره از هر رقم و شکل آن، چی کشیده شوه، به صورت دود استفاده شوه یا خورده شوه، فرق نمیکنه و هر حالتش اعتیادآور است و این فکر بسیار غلط و نادرست است. خب دکتر صاحب، حالا ما در جامعه خود از جمله در افغانستان متاسفانه افراد زیادی معتاد و نشه‌ای داریم. آمار و احصائیه‌ها هم از گسترش و زیاد شدن اینمی مصیبت و بیماری حکایت داره. دیده میشه که بسیاری از این معتادها و نشه‌ای‌ها دوست دارن که ترک کنن و مواد مخدر ایلا کنن و پاک شوند، اما موفق نمیشن و شرایط و زمینی ترک و پاک شدن برشان فراهم نمیشه. علت چیست؟ چه کار باید بکنن؟
بله، سوال خیلی خوبی فرمودید. دقیقا ما این مسئله رو خیلی برخورد میکنیم که افراد زیادی هستند که سوء مصرف مواد مخدر رو دارن، ولی یکی این که نمیدونن چه کار باید بکنن، به کجا مراجعه کنن.
بله،
مسئله دیگه این هستش که ممکنه قبلا مراجعه کردن به جایی، ولی متاسفانه حالا اگر فردی بوده، درمانگری بوده که تخصصی در این زمینه نداشته و باعث شده فرد از لحاظ جسمی و روحی فشاری روش بوده و سختی کشیده، دیگه تصور این که باز بخواد دوباره این مسئله تکرار بشه اونو به وحشت میندازه و فراری از این که بخواد این سوء مصرف مخدر رو کنار بذاره. مسئله دیگه این هستش که خیلی ما با این مواجه هستیم، این هستش که فرد میخواد مواد بذاره کنار و مصرف نکنه، ولی ترس از این داره که تا حالا خانواده من متوجه نشدن، حالا اگر بخوام این کارو بکنم خانواده متوجه میشن، سرم متوجه میشه، پدرم مادرم متوجه میشن. همین وحشت باعث میشه که این فرد به مصرفش ادامه بده، یا اینکه فرد مصرف مخدر رو علارغم این که خودش ناراحت هستش از اینکه داره مصرف میکنه، یک درمانی میدونه برای دردهاش و مشکلاتش، به غلط، با این تصور غلط. از همینجا من از همین فرصت استفاده کنم بگم که این تصور اشتباهه. شما اگر مصرف مواد داری، اگر داری مخدر مصرف میکنی، هر چه زودتر به فکر کنار گذاشتن این مسئله باش و دنبال این نباش که احساس آرامشی از مصرف اون داری. شما اگر مشکل روانی داری، یک مشکل روانپزشکی داری، با مراجعه به پزشک و روانپزشک میتونی مشکلتو حل کنی. اگر مشکل زمینه دیگه ای داری، میتونی با مراجعه به مرکز درمانی اونو درمان کنی، و مصرف مخدر درمان این ناراحتی ها و بیماری ها نیست.
ممنون سپاس از توضیحات بسیار ارزشمند شما دکتر سبقنداری. در این لحظات پایانی برنامه خواهش میکنم آخرین توصیه ها و راهنمایی شما را برای شنوندگان عزیز و مردم داشته باشیم که در رابطه با مشکل و مصیبت اعتیاد و نجات دادن معتادان چی چیزهایی را باید در نظر داشته باشند.
من اولا از حوصله‌ای که شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون به خرج دادن و صحبت‌های منو گوش دادن و وقت گذاشتن تشکر میکنم، و در خاتمه یادآوری مطلب مهمی رو عنوان میکنم که هیچگاه و هیچ زمان برای کنار گذاشتن مخدر و اعتیاد دیر نیست، و درمان این بیماری خانمانسوز که واقعا خانمانسوز هستش هیچ وقت دیر نیست. هر موقعی که فرد تصور کنه که مثلا الان من چند ساله دارم این مخدر استفاده میکنم، همه چیزم رو از دست دادم، دیگه فایده ای نداره، بدونه داره اشتباه میکنه، و بدونه هیچ وقت و هیچ زمانی دیر نیست برای اینکه بخواد سلامتی خودشو به دست بیاره.
بله.
یا این تصور که کسی که معتاد شد هیچ وقت خوب نمیشه، این هم یک تصور اشتباهی. ولی بدونن که ما همه انسان‌ها با قدرت اراده‌ای که خداوند متعال در اختیارمون گذاشته و به خرج دادن یک همتی میتونیم با مراجعه به مراکز درمانی و پزشکان دلسوزی این موزل و این مشکل رو حل کنیم، و بدونیم چیزی رو که من همیشه میگم، بدونیم که اعتیاد یک بیماری مهلک هست ولی قابل درمانه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسیار تشکر دکتر سبقنداری، متخصص و کارشناس در امر ترک و درمان و معالجه اعتیاد، از توضیحات خوب شما. از شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون. بنده هم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
از شما شنوندگان عزیزم سپاس بابت همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان مقررات جدیدی را برای واردات موبایل تعیین و اعلام کرده که از این پس وارد کنندگان موبایل باید قبل از عرضه کالای خود به بازار شماره سریال یا IMEI آنها را ثبت کند. وزارت مخابرات طالبان هدف از این مقررات را جلوگیری از واردات موبایل های بیکیفیت و تقلبی اعلام کرده است. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده که از این پس شرکت های وارد کننده موبایل باید قبل از وارد کردن گوشی به کشور جواز توزیع آن را از اداره تنظیم خدمات مخابراتی دریافت و پس از ثبت شماره های مشخص سریال موبایل را برای فروش به بازار عرضه کنند. وزارت خارجه پاکستان از تلاش های مشترک با افغانستان برای ارتقای روابط دیپلماتیک دو کشور خبر داده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد رایزنی برای پذیرش سفیر طالبان را آغاز کرده و گفتگوهای بین وزارتی برای ارتقای روابط به سطح سفیر میان پاکستان و طالبان برقرار است. این وزارتخانه اعلام کرده که هرچند اسلام آباد با طالبان در مورد ارتقای روابط توافق کرده، اما به زمان و مشورت‌های بیشتری نیاز است. اکنون روابط پاکستان و طالبان در سطح سرپرستی در سفارت هاست، اما بنابر اعلام وزارت خارجه پاکستان اسلام آباد با طالبان در مورد ارتقای روابط موافقت کرده است. روابط طالبان و پاکستان بر سر مسئله TTP پرتنش شده بود، اما گفتگوهای پی در پی با حضور چین ظاهراً مسیر روابط را تغییر داده است. وزیر خارجه پاکستان اخیراً گفته که دامنه تنش میان اسلام آباد و طالبان کاهش یافته و اکنون کشورش در تلاش ایجاد یک بلاک منطقوی متشکل از پاکستان، طالبان، چین و بنگلادش است. 20 نمایشگاه بین المللی غرب چین با حضور سرپرست وزارت امور خارجه طالبان گشایش یافت. یوشیا یونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان، در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت که امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، امروز در شهر چنگدو مورد استقبال مقامات ولایت سیچوان قرار گرفته است. امیرخان متقی 5 روز پیش در صدر هیئت عالی رتبه به چین سفر کرده است. دیدار با وزیر خارجه چین و شرکت در نشست مشترک با وزیران امور خارجه چین و پاکستان از برنامه‌های سفر متقی به بیجینگ بود. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد درباره گسترش بیماری تب برفکی در سراسر افغانستان هشدار داد. این سازمان بین المللی اعلام کرده که بیماری تب برفکی میلیون‌ها رس گاو، گوسفند و بز را در افغانستان در معرض خطر قرار داده و دامداران افغان در حال از دست دادن معیشت خود هستند. تب برفکی یکی از خطرناکترین بیماری های مواشی است که عمدتاً در کشورهای افریقایی و آسیایی مشاهده می شود و در برخی موارد می تواند منجر به مرگ آنها شود. بنابر اعلام سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، تغییرات اقلیمی، پوشش ناکافی واکسیناسیون دامی، ضعف خدمات دامپزشکی، مرزهای باز و جابجایی مکرر مواشی از عوامل اصلی گسترش تب برفکی در افغانستان است. شیوع گسترده تب برفکی در افغانستان علاوه بر تهدید جدی برای سلامت مواشی، خطری برای امنیت غذایی و معیشت هزاران خانواده دامدار به شمار می رود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد که مسیر اصلی شاهراه سالنگ به منظور ادامه بازسازی بخشای باقی مانده به صورت موقت بروی تردد وسایل نقلیه بسته است. این وزارتخانه در اطلاعیه از رانندگان موترهای مسافربری بزرگ خواست تا برای عبور و مرور از مسیرهای فرعی و جایگزین استفاده کنند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در این رابطه از کابل گزارش می‌دهد.
آغاز بازسازی بخش‌های باقی‌مانده مسیر اصلی بزرگراه سالنگ. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، از آغاز بازسازی اساسی بخش‌های باقی‌مانده شاهراه سالنگ خبر داده و می‌گوید و منظور اجرای این پروژه مسیر اصلی این شاهراه به طور موقت برای تردد وسایط نقلیه مسدود خواهد بود. به گفته وی، وسایط نقلیه مسافربری شامل موترهای نو 303، 404 و 580 می توانند به صورت 24 ساعته از مسیر فرعی آماده شده و در دو طرف شاهراه رفت آمد کنند و همچنین وسایط باربری می توانند به طور نوبتی یک شب از شمال به جنوب و شب بعد از جنوب به شمال در مسیر اصلی تردد نمایند. آقای حق‌شناس تاکید می‌کند که بازسازی کامل مسیر اصلی شاهراه سالنگ در سال جاری تکمیل خواهد شد.
ورون که وسایط 303، 404، 580 وسایط پشمول کولشی چه ده یاد و لیلاره لچمتو شوی بدیل یا فرعی مسیر سخه لدوار و خواه و سلوی ساته تگراتک وکری او طولو بارورون که وسایط تا پنوبتی دول یوش پا لشمال سخه جنوب لوری او بلش پا لجنوب سخه شمال لوری تا پاسلی مسیر.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی با سازی شاهراه سالنگ را در کاهش هزینه و زمان انتقال کالاهای تجارتی مهم می‌خوانند.
در صورت بازسازی شاهراه سالنگ نه تنها میتونه تجارت را در داخل کشور تسهیل ببخشه، بلکه میتونه زمینه واردات و صادرات کالاهای داخلی را و کالاهای خارجی را در افغانستان بیشتر تسهیل ببخشه و این شکل میتونه در واقع افغانستان را به نقطه وصل کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل بسازه.
شاهراه سالنگ از راه‌های ترانزیتی مهم برای افغانستان به شمار می‌رود که 9 ولایت شمالی را به جنوب و غرب کشور وصل می‌کند و روزانه هزاران وسایط نقلیه مسافربری و باربری از آن عبور می‌نمایند. گفتنی است که بخش‌هایی از کارهای کانکرت‌ریزی شاهراه سالنگ در سال گذشته انجام شده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان جهانی غذا اعلام کرد برای حمایت از آسیب پذیرترین خانواده های افغان تا ماه آگوست امسال به $555 میلیون نیاز است. این نهاد بین المللی تاکید کرده که پس از نزدیک به 4 سال تسلط طالبان در افغانستان، اقتصاد کشور در حال فروپاشی و دامنه فقر در حال گسترش است. سازمان جهانی غذا هشدار داده که گرسنگی زندگی 1/3 افغان ها را تهدید می کند. با گزارش این سازمان بین المللی، 2/3 خانواده های افغان با سرپرستی زنان برای تامین نیازهای اولیه تغذیه با مشکل مواجهند و محدودیت های طالبان بر زنان در زمینه های آموزش و حضور در اجتماع دامنه فقر خانواده ها را گسترده تر کرده است. این سازمان همچنین یادآور شده که بحران اقلیمی نیز همزمان با مشکلات اقتصادی به مزارع و خانه‌های مردم در بسیاری مناطق آسیب زده و با وقوع سیل‌های ناگهانی و خشکسالی معاش میلیون‌ها نفر با خطر مواجه شده است. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه قادر است تنها به 6 میلیون نیازمند در افغانستان کمک غذایی ارائه کند و بیش از 8 میلیون نفر به کمک‌های نجات بخش دسترسی نخواهند داشت. هند صدور ویزا برای اطفای افغانستانی را پس از 4 سال تعلیق از سر گرفته است. دولت هند هنوز بیانیه رسمی درباره اثرگیری خدمات ویزا منتشر نکرده، اما یک منبع دولتی بر روزنامه هندو گفته است که یک صفحه آنلاین جدید برای درخواست ویزه شهروندان افغانستانی در اواخر اپریل راه اندازی شده است. همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل و گزارشی در این رابطه.
رسانه های حکومت طالبان از آغاز روند صدور ویزا از سوی کشور هند به افغان ها خبر می دهد. این منابع گفتند که دهلی نو روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را اثر گرفته است و این کشور برای بیماران، تاجران و دانشجویان افغانستان ویزا صادر میکند. پیش از این بسیاری از بیماران که درمانشان در افغانستان ناممکن یا دشوار بود به کشور هند سفر میکردند و به خدمات صحی در هند باور داشتند، اما با تحولات تازه در افغانستان و تغییر نظام در این کشور، هند از 4 سال به این طرف روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را به حالت تعلیق درآورده بود. در منازعه تازه هند و پاکستان، حکومت طالبان با سیاست بیطرفی بین این دو کشور ادامه داد و آمادگی نشان داد که به خاطر پایان قائلم میتواند میانجیگری نماید. این در حال است که با شکراب شدن روابط کابل اسلام آباد، روابط دهلی نو و کابل از قبل مستحکمتر شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شورای پناهندگان نروژ در گزارش هشدار داده که 1 میلیون افغانستانی بازگشته از پاکستان در صورتی که پشتیبانی نشوند با خطر روبرو هستند. از زمان آغاز اخراج مهاجران افغان از پاکستان در سال 2023 تا کنون بیش از 1 میلیون افغانستانی به کشور خود بازگشتند که بازگشت بسیاری از آنان اجباری بوده است. بر اساس پیشبینی شورای پناهندگان نروژ، انتظار است که حدود 600 هزار مهاجر دیگر در سال 2025 به افغانستان برگردند. همکار ما زهرا سلطانی در کابل و گزارشی در این باره.
هشدار شورای پناهندگان نروژ از بحران انسانی در افغانستان ناشی از بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان. این شورا طی گزارشی آمار داده که از آغاز اخراج اجباری مهاجران از پاکستان در سپتامبر سال 2023 میلادی تا کنون بیش از 1 میلیون مهاجر از آن کشور به افغانستان برگشتند، و کشوری که به گفته این نهاد در حال حاضر با خطرهای فروپاشی اقتصادی، فقر گسترده و چالش‌های حفاظتی روبروست. در گزارش آمده از زمانی که پاکستان برای نخستین بار در سپتامبر 2023 طرح بازگرداندن مهاجران غیرقانونی خارجی را اعلام کرده، بیش از 1 میلیون مهاجر افغان تا کنون به کشورشان بازگردانده شدند. این افراد در حالی به وطنشان برگردانده شدند که افغانستان با فروپاشی اقتصادی و فقر گسترده مواجه بوده است. عنایت الله الکوزی، فعال حقوق مهاجرین، در این باره میگوید:
نیاز مبرم است که سازمان‌های بین‌المللی در قسمت تهیه غذا و سرپناه و ایجاد مراکز صحی به مهاجرین افغان کمک بکنند.
در این گزارش پیش‌بینی شده که در سال 2025 میلادی حدود 600 هزار مهاجر دیگر از پاکستان اخراج شوند و به افغانستان برگردند. شورای پناهندگان نروژ تأکید کرده که افغانستان بزرگترین بحران آوارگی داخلی در آسیا را تجربه کرده و اکنون با یکی از بزرگترین جابجایی‌های جمعیتی مواجه است. در همین حال شماری از فعالین حقوق مهاجرین از جمله محمد خان عالمی از کشورهای همسایه و منطقه می‌خواهند که با در نظر داشت وضعیت بد بشری در افغانستان، اخراج اجباری مهاجران افغان را اکنون متوقف کنند.
خواهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان هم میتوند مشکلاتی را برای این مهاجران به وجود بیاورد و هم دولت‌های میزبان مهاجر باید بر اساس مصلحت دو کشور، مصلحت کشورهایی که شرایط افغانستان را باید درک بکند که این اخراج‌ها را به زمان‌های دیگر موکول بکند.
در گزارش شورای پناهندگان نروژ همچنان آمده که نبود فرصت‌های شغلی، توانایی بازگشت کنندگان برای پشتیبانی از خانواده و ادغام در جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان های تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رئیس شعبه، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل این داستان شنیدین که رایان دخترش ناجور است و برای مخارج شفاخانه نیاز به پیسه داره، چرا که دخترش هر چی زودتر باید عملیات شوه. او میخواد که از بانک قرضه بگیره، اما نمیدونه که بانک به او این همه پیسه میده یا نه. رایان با ناامیدی به بانک میره و درخواست خودش میگه. اونجا برش میگن که باید با رئیس بانک گپ بزنه. وقتی رایان با اتاق رئیس بانک میره، متوجه میشه که رئیس بانک یکی از دوستای قدیمی خودش است که قبلاً در دانشگاه با هم در یک صنف درس میخواندن. رئیس بانک با گرمی از رایان استقبال میکنه و خودش حاضر میشه که این پیسه را برای رایان قرض بده. این قسمی مشکل رایان هم حل میشه. رایان از این لطف دوستش خیلی خوشحال میشه. چند روز بعد پیسه به حساب رایان واریز میشه و او دخترش عملیات میکنه و حال دخترش کاملا خوب میشه. رایان با پیشنهاد همسرش تصمیم میگیره که به بانک بره و از دوستش تشکر کنه. او یک دسته گل میخره و پیش دوستش میره. اونجا با هم گرم گپ زدن میشن. دوستش میگه که یادت هست که رایان همیشه دوست داشتی رئیس بانک شوی و حالا میتونی که یک ساعت به جای من روی چوکی رئیسی بشینی. خودشم از بانک بیرون میره و رایان با خوشحالی قبول میکنه و روی چوکی رئیسی بانک میشینه. هنوز چند دقیقه ای از نشستن رایان نگذشته بود که چند دزد مسلح به بانک دست برد میزنن. حال با ما همراه باشین و ادامه ای داستان را بشنوید.
خدای من،
مثل کش فایده نداره نه؟ باید یک نفر کشته شده تا تو رمزه به من بگویی؟ ها؟
من نمیدانم رمز چی است. باور کن نمیدانم.
نمیدانی؟ نمیدانی؟
باور کن نمیدانم، اصلا من رئیس نیستم.
اناله فامیده میشه، فامیده میشه اناله. برات نشان میتونم فامیده؟ اناله فامیده میشه که رمزه بگویی؟
تو رو من خودم باور کار نداشته باش. با او کار نداشت، مخواهی چی کنی؟
اناله معلوم بشه، جان کارمندت برد مهم است یا نه؟
من رئیس بانک نیستم.
باز شروع کردی؟
خواهش میکنم، مولاد دارم، من را کش، خواهش میکنم ازت.
بیا، بیا کشتر، بیا گفتم. بیا، بیا، بیا. گنگشو، تو میدانی رمز چند است؟
نه، من نمیدانم. رمز سیف اصلیه، فقط رئیس بانک میدونه، بس خلاص. خود چرا برش نمیگه؟ من خود رئیس بانک نیستم. بگو دیگه، برش بگو.
چی میگه یادم؟
راست میگه، او رئیس بانک نیست. رئیس بانک رفته بیرون.
مرا بازی داده نمیتونن. فکر میکنن من چتیات شما دو نفر باور میکنم؟
نه چتیات نیست، واقعیت است.
چپ باش گنگه شو. رمز میگی یا دسترش فایر میکنم؟
نه خواهش میکنم
بگو.
رئیس بانک رفت بیرون، بعدش کار پیش آمده، شاید پس بیایه.
چی؟ مرا چه فرض کردی ها؟ او رفت بیرون، باز تو هم دجاش شیشتی، او هم روی همین چوکی ریاست.
مگه هر کس روی چوکی او بشینه رئیس بانک میشه؟ نمیشه که.
مرا دیوانه فرض نکو، هر کس هم حق نداره روی چوکی رئیس بانک بشینه. بهتر است بحث ایلا کنی و رمزه بگوی. زود باش میکوشمش. گفتم
میکوشمش. نمیدانستم چی کار کنم، میترسیدم که با او زن فایر کنه. از طرف رمز سیفم نمیدانستم، مانده بودم که چی کنم. تنها کاری که باید میکردم این بود که نمانم او زن کشته شد. از همین خاطر فریاد زدم و گفتم خو باش رمز، میگم تو رو نکشش. میگم
چی گفتی؟
آفرین شماست، اینان شد. حالا رمز بگو سیف باز کن، بعد از اینکه پیسارم گرفتم میرم بیرون، هیچ کسام اینجا صدمه نمیبینه.
بسیار خوب
بگو.
رمز سیف 7 4
خو
5 6 7 8 9 2
خیلی احمق هستی، از اون اول باید رمزه میگفتی. پس شو تا رمزه بزنم. پس شو.
پلیس آمد.
آمده باشه. تو فکر میکنی من خودم تصمیم پلیس میکنم؟ تا پیسه ای نگرفته باشم از اینجا نمیبرایم. زود باش سیف باز کو. تو را میگم
گوش کو. چی میگم؟ اگه میال خود تصمیم پلیس کنی با مجازات تخفیف میدن.
گنگشو سیف باز کو. زود باش
باور کن من رئیس بانک نیستم، نمیتونم سیف باز کنم.
تو هم یال رمز گفتی، باز کن. زود باش، اگه سیف باز نکنی فایر میکنه. باور کن میکشمه، تو را میکشم.
ولی من فقط آمده بودم از دوستم تشکری کنم. همین
گنگمه شیانه سیف باز کن، باور کن میکشمه. تهدید نیست.
معلوم بود که سیف باز نمیشه، چون وعدادی که من گفته بودم صحیح نبودن. دوز وقتی دید در سیف باز نمیشه خیلی عصبانی شد. از طرف پلیس هم به بانک رسیده بود و از بلنگو صدا میزد. همه چیزا باعث شد که دوز عصبی شوه و به من فایر کنه.
لعنت به تو، لعنت به تو. رمزه بگو وگرنه این دفعه به سرت فایده میکنم.
باور کن که این رمزه نمیدونه، آخی رئیس نیست.
دیوانیم کدن، کی اینجا رمزه میدونه؟ یکی جواب بده.
گوش کن یک دفعه، رمز فقط در اختیار رئیس بانک است. کلی سیفم فقط او دارم، ما هیچ کدام نمیدونیم.
باور کن من رئیس بانک نیست. من نمیدونم که رمز چیست. وگرنه باور کن بار برات گفته بودم.
چقدر من باید چانس هستم؟ گوش کن، من این چتیاتی که شما میگن باور نمی کنم. میدانم خودت رئیس بانک هستی، اما بگو جان خودت برات مهم است یا پیسه؟
معلوم است که جان مهم تر است، وگرنه من رمز میگفتم. باور کن که نمیدانم.
نه نمیتونم باور کنم، نمیتونم.
گوش کن دقیقا، تو در محاصره هستی، هیچ چانسی نداری. اگه پیسا رو بگیری بازم نمیتونی بگریزی. سعی کن، تمام سرک پلیس برداشته.
راست میگه، بهتر است که خودت دست
گنگشن اردیتون. وای، امکان نداره، باید بگریزم، باید بگریزم. بخیز تو، بخیز.
چی؟
تو را میگم.
من چی کار داری؟
از تو با عنوان گروگان استفاده میکنم. بخیز گفتم. حرکت کن.
خواهش میکنم، ما اولاد دارم، با من رحم کن. خواهش میکنم.
گنگش رو اگه نفهم اینجا فایر میکنم دستت. هر کار میگم بکو، فهمیدی؟
بسیار خوب، بسیار خوب.
بخیز گفتم. پیشو، پیشو گفتم.
صبر کن.
دوز به همراه و کارمند زن از بانک خارج شدم. من خیلی درد داشتم. بعد از چند دقیقه از بیرون صدای فیر آمد. نمیدانستم چه اتفاقی افتاده. همه جا سیاه شد و من از هوش رفتم.
به هوش آمدی رایان عزیز، حالت چطور است؟
من کجا هستم؟
شفاخانه. دکتر گفت که خطر برطرف شده، به زودی خوب میشی.
خدای من، چه اتفاقی افتاده؟
تو در دزدی بانک بودی، پلیس تانسته دزد دستگیر کنه.
یک دفعه همه جا تاریک شد، دیگه چیزی ندیدم، هیچی نفهمیدم.
رایان عزیز، عجب روزی داشتی، عجب روزی پر مخاطره‌ای. به معنی که من رفتم بیرون، دوز به بانک دست برد زده.
بهتر است بگویی که عجب شانسی داشتم.
خدا را شکر که حالت خوب است، به زودی به خیر مرخص میشی و میتونی بری خانه.
اوزن چی شد؟ امو که گروگان گرفته بودش؟
او هم خوب است، دوز نتونست آسیبی به او برسانه. قبل از اینکه بتونه کاری بکنه، پلیسا دستگیرش کردن.
چقدر خوب، پس زنده است.
بله رایان عزیز، تو یک قهرمان هستی. او دوست نتانسته هیچ پیسه از بانک ما ببره.
نتانسته چون من رمز نمیدنستم، اگر نی خبرش میگفت.
بله، یه هم به تاثیر نیست، اما ایره بگویم که تو یک قهرمان هستی. شجاعت تو قابل تحسین است رایان عزیز.
نه بابا، ما کجا قهرمان، کجا. من چند روز بعد از شفاخانه مرخص شدم. فکر میکنم هر شغلی خطرات خاص خودش داره. راستش دیگه دلم نمیخوای رئیس بانک باشم. حتی برای دیدن جاناتان هم دیگه بانک نمیرم. یک قسمی از بانک میترسم. ما و جاناتان هر زمان بخوایم همدیگر ببینیم در پارک وادم میمونیم، یا میرم خانه هم. و هم همیشه مرا رئیس بانک صدا میزنه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر.
در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ما در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت میتونین هم این برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب دوستان عزیز، با اتفاق نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از معلمان و فرهنگیان. برگزاری نشست مجمع گفتگوی تهران. و برگزاری دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که فرصت گذاشتید و برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده های شهید رئیسی و دیگر شهیدان خدمت و خانواده های شهدای مسئول در دهه های اخیر با تذکر به طرف امریکایی مذاکرات غیر مستقیم برای پرهیز از یاوهگویی تاکید کردند.
طرف امریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوهگویی نکنن. اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه.
حضرت آیت الله خامنه ای هدف طرف مقابل از اصرار بر مذاکره مستقیم را القای نوعی تسلیم ایران دانستند و گفتند شهید رئیسی این اجازه را به آنها نداد. البته در زمان ایشان مذاکره غیر مستقیم مثل زمان کنونی انجام می شد که به نتیجه نرسید، که الان هم گمان نمی کنم به نتیجه برسد و نمی دانیم چه خواهد شد. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری هم داشتن با هزاران تن از معلمان و فرهنگیان. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا، ادعای او در خصوص برقراری صلح از طریق قدرت را دروغ خواندند و با اشاره به تلاش آمریکا برای تحمیل الگویی به کشورهای عربی که لازمه آن وابستگی مستمر به آمریکا است افزودند، مطمئنن این الگو شکست خورده است و به همت ملت‌های منطقه هم آمریکا از این منطقه خواهد رفت و هم غده سرطانی رژیم صهیونی که مایه فساد و جنگ و اختلاف است ریشه کن خواهد شد. ایشان تأکید کردن جمهوری اسلامی به قدرت خود اضافه خواهد کرد و به کوری چشم دشمنان به پیشرفت‌های چندین برابری دست خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر به منطقه خاطر نشان کردند. بعضی از حرف‌های رئیس جمهور آمریکا در این سفر آنقدر سطح پایین و مایه سرفکندگی گوینده آن و ملت آمریکا است که اساساً لایق جواب دادن نیست. رهبر انقلاب بخشی از اظهارات ترامپ را مبنی بر این که می‌خواهد از قدرت برای صلح استفاده کند دروغ خواندن و افسودن او و دولت‌های آمریکا کی از قدرت برای صلح استفاده کردند. آنها از قدرت برای قتل عام غزه و جنگ افروزی در هر جای ممکن و حمایت از مزدوران خود استفاده کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی استفاده از قدرت برای صلح و امنیت را ممکن دانستند و گفتند
بله، از قدرت می‌شود برای صلح و امنیت استفاده کرد، به همین دلیلم هست که ما به کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمون و که قدرت کشور انشالله اضافه خواهیم. اونها این کار نکردن، اونها از قدرت استفاده کردن برای اینکه بمب‌های 10 تنی رو بدن به رژیم صهیونی بریزه رو سر کودکان غزه، بیمارستان‌ها، خانه‌های مردم در لبنان و در هر جا که بتوان.
ایشان با اشاره به سخنان قبلی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه کشورهای منطقه بدون آمریکا حتی 10 روز هم نمیتوانند به زندگی خود ادامه دهند خاطر نشان کردند. او در معاملات و پیشنهادهای کنونی خود در پی تحمیل این الگو به آنهاست، در حالی که این الگو یقینا شکست خورده است و به همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای اصول و منظومه ارزشی جمهوری اسلامی را که مبنای حرکت آن در این منطقه پرفراز و نشیب است، اصول مشخص و روشن خواندند و افزودند ایران امروز قابل مقایسه با گذشته نیست و به توفیق و فضل الهی و به کوری چشم دشمنان و برخلاف خواست آنان ایران عزیز پیشرفت کرده و پس از این نیز جوانان ما خواهند دید که با همکاری خود آنان کشور چندین برابر بیش از این پیشرفت خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع گفتگوی تهران ضمن خوشامدگویی به همه شرکت کنندگان در این نشست گفت: همه ما انسان‌ها موظف هستیم به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم. دعوا و اختلاف وقتی آغاز می‌شود که حقوق انسان‌ها نادیده گرفته شود. همین کاری که امروز رژیم صهیونیستی و حامیانش با کشتار مردم بی‌دفاع انجام می‌دهند و به سرزمین و خانه و کاشانه انسان‌های مظلوم تجاوز می‌کند. رئیس جمهور تأکید کرد کشورهای قدرتمند اگر در فکر تجاوز به سایر ملل نباشند دعوای شکل نخواهد گرفت. انسانها باید به یکدیگر کمک کنند، باید دستاوردهای خود در حوزه سلامت و دانش را به اشتراک بگذاریم. ما باید حتی حق و حقوق حیوانات و گیاهان را هم رعایت کنیم، وگرنه امکان ادامه حیات در این چرخه هستی از بین خواهد رفت. اما در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدارهایی هم داشت، از جمله با نورلان یرمکبایف دبیرکل سازمان همکاری شانگهای. آقای پزشکیان در این دیدار ریاست دوره چین بر این سازمان را فرصتی مغتنم برای اتخاذ تصمیمات راهبردی در جهت تحقق اهداف واقعی سازمان دانست و بر ضرورت تبدیل ساختار فعلی آن از حالت تشریفاتی به نهاد اجرایی و عملیاتی تأکید کرد. رئیس جمهور ایجاد یک نهاد مالی مشترک که در چارچوب سازمان همکاری شانگهای را ضرورتی اساسی برشمرد و افزود، چنین سازوکاری میتواند پشتوانه مؤثر برای پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های مشترک کشورهای عضو فراهم آورد و بستر لازم برای تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی میان اعضا را به نحو اجرایی و مؤثر فراهم کند. پزشکیان همچنین در دیدار گریگوریان دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان که در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران برگزار شد، روابط ایران و ارمنستان را همواره صمیمانه و مبتنی بر حسن نیت توصیف و ابراز امیدواری کرد که این روابط در مسیر توسعه پایدار ادامه یابد. پزشکیان همچنین در دیدار سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان با اشاره به سطح ممتاز روابط دو جانبه بر فراهم بودن بسترهای لازم برای تقویت و توسعه بیش از پیش همکاری‌ها در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، علمی و امنیتی تأکید کرد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری. خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته تقدم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. چنانچه در جریان هستید، دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روز جمعه گذشته در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه گفت که این دور یکی از حرفه‌ای ترین ادوار مذاکراتی بود که تاکنون داشته. این بار دیگر مواضع و اصول جمهوری اسلامی ایران را در خصوص مذاکرات بیان کردیم. مواضع ایران کاملا روشن است و بر آنها استادگی داریم. عراقچی افزود قرار است دو طرف دیدگاه‌های خود را نسبت به پیشنهادات و راهکارها ارائه دهند و سپس دور بعدی مذاکرات تنظیم و اجرا شود. امیدوارم که در دور بعدی اگر این راهکارها در پایتخت‌ها مورد توجه قرار گیرند، بتوانیم وارد جزئیات بیشتری شویم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تداوم روند گفتگوها هم گفت مذاکرات پیچیده‌تر از آن است که با دو یا سه جلسه حل و فصل شود، اما همین که اکنون در مسیر معقول قرار داریم خود یک پیشرفت محسوب می شود. عراقچی ابراز امیدواری کرد که در جلسات آینده با توجه به برداشت بهتری که اکنون نسبت به مواضع جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، بتوانیم به راهکارهایی برسیم که در مسیر مذاکرات قابل پیشرفت باشند. اما پیرامون این دور از مذاکرات با هم بشنویم تحلیل محترم سید جلال دهقانی فیروزآبادی، کارشناس روابط بین الملل را.
و همطوری که حداقل مقامات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مذاکرات اعلان کردند، خود به نظرم برگزاری دور پنجم یک گام به جلو بود، چون با توجه به وقفه ای که بعد از دور چهارم افتاد و مواضع بسیار رادیکالی که یا تندی که مقامات امریکایی گرفتن، حالا وزیر خارجه امریکا بیشتر روبیو قبلا هم گفته بود مبنی بر این که امریکا اجازه غنی‌سازی در هیچ سطحی رو به ایران نخواهد داد، یعنی مذاکرات بر اساس این هست که غنی‌سازی صفر. اما شاید عجیبتر این بود که ویتکاف که معروف حالا بود یا حداقل در ایران این گونه معرفی شده که متعادل‌تر هست یا متعادل‌تر هست اینطوری بگیم، خب اونم یه مصاحبه‌ای داشت و اگه اشتباه نکنم فاکس نیوز و خیلی مواضع حادی گرفت مبنی بر این که اصل مذاکرات بر اساس این هستش که ایران در به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حق غنی‌سازی اورانیوم رو نخواهد داشت حتی یک درصد، و این خیلی شاید شوک عجیبی بود به مذاکرات بر اساس این که در چهار دور مذاکرات قبلی هر دو طرف اعلان کرده بودند که سلاح صفر ولی نه غنی‌سازی صفر. خب یه خورده به نظرم جو متشنج شد و جمهوری اسلامی ایران هم به درستی موضع قاطعی گرفت و حتی در حوزه رسانه‌ای، چون خب امریکایی ها بیشتر دو سطحی بازی میکنن و بازی میکردن، یکی در سطح رسمی و مذاکراتی، یکی در سطح رسانه‌ای و افکار عمومی، و این دو سطح اصلا هیچ نسبتی با هم نداشت. خب حالا هی ما اصل رو بر صحت میگذاشتیم که احتمالاً اینها بازی سطح رسانه‌ای و سطح عمومیشون برای اقناع افکار عمومی و مخالفان مذاکرات هست، که خب اتفاقا هم در امریکا یه گروه جنگ طلب هستن که اساساً با مذاکره و توافق و راه حل دیپلماتیک مخالف هستن، و کسانی هم که طرفدار مذاکره هستن باز خودشون دو دسته هستن، یعنی حد اکثر گرایانی مثل همین روبیو و یا اون والتسی که رفت و سناتورهای نئومحافظه‌کاری که در امریکا هستن. حالا عرض کردم یه گروهی متعادل‌تری هم مثل ویتکاف و ونس و اینها که هم طرفدار مذاکره هستن یا ترجیحشون مذاکره هست، نسبت به اون یه خورده هم متعادل‌تر هستن. بنابراین ما شاید بیشتر تحلیل این بود که این مواضع رسانه‌ای برای اقناع